ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جان کری ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. ایالات متحده آمریکا نیروی نظامی بیشتری به عراق اعزام می‌کند. و CIA از غیر واقعی بودن بخشی از فیلم آرگو در رابطه با گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران خبر داد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد. وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه محرمانه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. آقای کری که روز یکشنبه در عمان با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند، ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. سرگی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لافروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه در مسقط پایتخت عمان در جریان است. به گفته او در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود که درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با همتای آمریکایی خود سخن گفته است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای امور خارجه از روز یکشنبه در عمان آغاز می‌شود. بر اساس توافق‌های اولیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت، این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگ‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته او این نیروهای نظامی که قرار است در خارج از شهرهای بغداد و اربیل مستقر شوند، به طور مستقیم درگیر جنگ نخواهند شد. پنتاگون اعلام کرد که اعزام این تعداد نیرو به پیشنهاد چک هگل وزیر دفاع آمریکا صورت می‌گیرد. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که دولت آمریکا 5,600,000,000 دلار بودجه برای آموزش و کمک به عراق از کنگره آمریکا درخواست خواهد کرد. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA روز جمعه به مناسبت سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در ایران، مجموعی از ایرادات وارده به فیلم آرگو را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد. فیلم آرگو برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال 2012 میلادی، داستان خروج 6 دیپلمات آمریکایی از ایران در میانه بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مجموعه نوشته‌های CIA به تفاوت‌های بخش‌هایی از داستان فیلم آرگو با واقعیت اشاره شاید و از جمله گفته می شود که صحنه‌های پایانی فیلم که مربوط به تعقیب و گریز بین نیروهای امنیتی ایران و شخصیت هاست هرگز در واقعیت اتفاق نیفتادند. اما از شما دعوت می کنم که پیش از اینکه شنونده برنامه جامعه باشید، شماره های تماس با رادیو فردا رو داشته باشید تا نظرات خودتون رو درباره این بخش خبری و سایر برنامه‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه بتونید با همکاران من در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و اگر که مایل هستید برای ما SMS ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50 میتونید SMS های خودتون رو ارسال کنید. و اما برای اینکه برای بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و گزارش ها قرار بگیرید، توصیه من اینه که به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. اگر که در ایران با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای احتمالاً روبرو هستید، میتونید برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com که به این صورت نوشته میشه proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران درخواست سایفون رو بکنید. در ادامه با هم بشنویم برنامه جامعه رو. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم. امروز همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چگونگی سوگواری در عزاداری‌های مذهبی ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، گفته که بزرگنمایی بیش از حد اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان بدتر از اسیدپاشی‌ها بوده و به تعبیر آقای رادان با سوء استفاده دشمنان همراه شده است. در هفته‌های گذشته تعدادی از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز به نحوه انعکاس خبرهای مرتبط با اسیدپاشی در رسانه‌های ایران و پیوند آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده بودند. با وجود بازداشت شدن عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های سریالی اخیر در اصفهان، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با قاطعیت می‌گویند که اسیدپاشی‌ها ارتباطی با موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. هشت مرگ روزانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر. به گفته نحیف حسینی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روزانه 8 مرگ در پی استفاده از مواد مخدر در ایران ثبت می شود که سن بیشتر این قربانیان بین 25 تا 30 سال است. در همین حال هفته گذشته آقای دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم گفت که بر اساس آمار تنها 20% از معتادان موفق به ترک اعتیاد می‌شوند و 80% در این کار موفقیت چندانی ندارند. وجود 7 میلیون فقیر شدید در ایران. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، از وجود 7 میلیون نفر در فقر شدید و 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا همچون ثروتمندان خارجی خبر داد. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی ایران نشان می‌دهد که دست کم 7 میلیون تن در ایران فقیر شدید داریم و امنیت غذایی آنها در خطر است. به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 5 تا 6 میلیون نفر هم پردرآمد در ایران وجود دارد که میزان ثروت آنها با میزان ثروت ثروتمندان کشورهای پیشرفته تفاوت چندانی نمی کند. پیشینه سوگواری در روزهای عزاداری مذهبی در ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم، به چند قرن پیش باز می‌گردد. اما حدود 20 سال است که حال و هوا و رنگ و بوی این سوگواری‌ها در ایران تغییر کرده و از عزاداری‌های سنتی مذهبی که بیشتر به ذکر مصیبت می‌پرداخت، به عزاداری‌های با حضور مداحان سرشناس تبدیل شده که می‌خواهند جوانان را به هیجان بیاورند. اما این هیجان تنها در تغییر ریتم نوحه خوانی ها خلاصه نمی شود، بلکه محتوای کلام مداحان نیز تغییر کرده و حتی با خشونت آمیخته است.
تا حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بدن کسی نیا. ببین کسی بخواد سر کسی رو از جلو ببره، باید سینه ذبیح رو زمین باشه. اما اگه پشت باشه، باید رو سینه مقتول بشینه. حالا گوش نکردین روزه؟ نه، حالا برو خودتو بزن.
اما چرا متن و ریتم نوحه ها و شیوه کار نوحه خوانان و مداحان مذهبی در دو دهه اخیر تغییر کرده و تا این اندازه با خشونت کلامی آمیخته است؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بخشی از این ماجرا عبارت است از تبدیل شدن این آیین به حرفه، یعنی در بخشی از تاریخ، یعنی از یک زمانی به بعد، هرچه ما به این سمت میاییم میبینیم که ماجرا از شکل آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی سودآور تبدیل شده. نگاه ما به آمار مداحان در کشور، هزینه هایی که به اونها پرداخت میشه، بنیادهایی که اونها رو سپورت میکنن، نسبتی که حکومت به این وضعیت داره، مثل تأسیس بنیاد دل خدایی که هزاران مداح رو مورد پوشش بیمه‌ای و وام و اینها قرار داده، اون موافقت های اصولی که برای پاره ای از قراردادهای تجاری به مداحای مشهور کشور تعلق پیدا کرده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ماجرا از اون صورت آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی تبدیل شده. این عامل رو طبیعتاً باید در کنار عوامل سیاسی که این آیین رو تبدیل به حرفه کرده هم در نظر گرفت. وقتی قرار باشه که ماجرا تبدیل به حرفه بشه، اون وقت سوداوری کار در نظر گرفته میشه، نه امانتداری کار. یعنی امانتداری به این معنا که بالاخره یک سری متون، یک سری روایات امانت تاریخی ماست و حقایقی رو منتقل میکنه. متو ماجرا از این صورت خودش خارج میشه و هر مجلسی که به اصطلاح پرشورتر باشه ولو با نقل‌های بی سند، او طبیعتاً سودآورتره و فرصت بهتری رو برای مداح میتونه فراهم بکنه. مضاف بر این که اگر قرار باشه کسانی جلوی این نقل‌های بی سند رو بگیرن، ترویج این خرافه رو بگیرن، کسانی هستند که در گذشته روی منابر، به ویژه روحانیانی که بسیار حساس بودند روی این نقل‌ها و حساس بودند روی روایات کذب، اینها باید اقدام می‌کردند. اما گویا بخشی از روحانیت ما هم در ارتباط با حکومت رو پر رونق شدن مجالس مداحی رو ولو به قیمت نقل‌های بی سند بی سود نمی‌بینه، بود منافعی رو ولو به لحاظ سیاسی برای خودش میبینه که بر اساس اون منافع طبیعتاً سکوت میکنه و ما به ندرت میبینیم که در مقابل نقل‌های بی سند موضع گیری جدی بشه.
نوحه‌خوانی‌های سیاسی نیز چند سالی است که در ایران و سوی برخی مداحان حکومتی رواج یافته است.
سید علی اشاره کند هم نمی کنی با لشکر پیاده نظام سواره ها،
دست بیعت برا تو، خط ولایت برا من.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره معتقد است
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و نقش مداحی به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جهت‌دهی بکنن.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز. نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.